یک شنبه 14 آبان ماه 1402، فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی، نشست ششم مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. مستحضرید، گفتگوی ما بررسی ادله نقلی تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. دلیل اول رو که دلیل عقلی بود با بحث مفصل و پرسش و پاسخهای متعدد پشت سر گذاشت. طبیعتاً باید بریم سراغ ادله نقلی، ببینیم اصلا دلالتی دارند ادله نقلی یا ندارند. اگر دارند چیه؟ از قرآن، از روایات بررسی بشه. لذا از صفحه 59 بیان اختصاری برخی ادله نقلی تو دستور کار ماست. البته من به شما عرض بکنم، ما کتاب رو به عنوان یک پژوهش که ننوشتیم، این در واقع تقریرات درس با کتابی که برای تحقیق نوشته میشه متفاوت. مثلا اینجا اگر ما میخواستیم یک تحقیقی صورت بدیم، قاعدتا اول میرفتیم در خدمت قرآن، بعد میرفتیم روایات. ولی خب اینجا من یک گریزی زدم به روایات، باز وارد بحث برخی آیات شدیم، مجددا برگشتیم به روایات. حالا اینا اشکالات محتوایی و ساختاری نیست، ولی اشکال شکلی هست. من برای اینکه بحث جا بیفته و یه جایی که بیشتر بحث داره از شما استفاده کنم، صفحه 59 رو بحثشو من خودم برگزار میکنم، گرچه بنای کلاس نیست. ولی خب در این قسمت اگر دقت کنید، ما از یک بیان ترکیبی استفاده کردیم. صفحه 59 بیان ترکیبی به این شکل که از روایات استفاده کردیم که جامعه امام میخواد، برن او فاجر. من منابع سنیش و صفحه 59 دارم، بیان شیعیش و صفحه 61 داریم که از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه. ضمن این که همطورم که هفته گذشتم اشاره شد، منحصر به نهج البلاغه شریف نیست، که این روایات تو کافی هم هست. خب ببینید، اگر بخوام این استدلال رو به سامان برسونیم، به این شکل باید بگیم که ما پس اصل امارت رو و ولایت رو از نصوص داریم، اما از طرفی خب ما نهاد حسبه رو داریم، نهادهای مدنی، قضایی، جزایی، نهادهایی که میخوان مجری حدود باشن، قصاص باشن، تعزیرات باشن، باشه. خب اینا در سایه حکومت اسلامی میسره، وگرنه بخوای این نهادها رو تصور کنی بدون تشکیل حکومت اسلامی، نمیگیم نامیسره ولی نامتعارفه. مخصوصا با اون بیانی که اگر دقت کردید ما البته هنوز نرسیدیم، ولی اشاره کردیم که ما حکومت اسلامی رو در اشکال مختلف میبینیم. حالا ممکنه یک کسی یه جور معنا کنه بگه با وجود نهاد حسبه و نهادهای مدنی و قضایی و فلان و فلان، بازم ما اینا رو حکومت اسلامی معنا نمی کنیم. خب با اون یه حالا شما اینجور می فرمایید، ولی اگر گفتیم حکومت اسلامی قوامش به حالا نظارت یک فقیه ولو به شکل ناظر و اجرای احکام، این حکومت اسلامیه، اگه اینطور قائل بشیم به نظرم از این ادله میتونیم استفاده کنیم. یه نکته دیگه، آقایون روش ما رو بلد باشید، ما گاهی وقتا وقتی استدلال میکنیم منظورمون اثبات مرام به تک تک این موارد نیست. ممکنه ما بریزیم رو میز و بگیم از مجموعه اینها انسان میتونه به قرار و اطمینان برسه. بنابراین اگر این نگاه رو هم داشته باشیم، ما انتظارمون از ادله حداقل میشه، یعنی این زمینه رو مساعد میکنه که کنارش در اون نظام تعاضد متعاضد حلقوی که کنار هم قرار بگیره اثبات بشه. لذا من نظرم اینه اگر دوستان همکاری کنن ما این موارد رو کلن بیاریم و بعد ببینیم آیا از این مجموعه می توانیم به اون ادعا که وجوب مطلق نه مشروط تشکیل حکومت یا نه، که دیگه امروز از بحث ادله مشروعیت فاصله بگیریم و بریم سراغ ادله نفی مشروعیت. و اما قرآن، خب شما میخواد بحث کنید، از قرآن رو شما شروع کنید، حتما هم باید بلند باشه که چون بعدا دوستانتون میگن صدا ضعیف بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شریف به این آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران آیه 345 که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الاخر، که ما بیشتر روی کلمه امت میخواییم تکیه بکنیم، که امت وقتی این رو تحلیل معنایی و واکاوی میکنیم با واژه های مشابه خودش مثل جماعت یا طایفه تفاوت داره. چرا؟ چون امت به معنای یک جماعتی هست که متألف هستن و به هم یه پیوندی دارن که اینها رو یک نوع وحدتی و انسجامی بهشون میبخشه، که این معنا رو اگر ما بخوایم تطبیق بدیم فی زمان نهازا یه چیزی مثل وزارت میشه، مثلا یک وزارت یا یک حکومت که به معنای امروزی ما دنبال این هستیم که حکومت رو اثبات بکنیم، از این میتونیم استفاده بکنیم که دال بر مشروعیت حکومت.
حالا یه چیزم من اضافه میکنم بر کتاب، ببینید این به قول شما حالا وزارت ما داریم، وزارت یا دولت کوچک، تو یک چیزه، تو یک جمع مسلمانانه، یعنی این آیه در واقع یه جمع مسلمانان تصور میکنه که این جمع تشکیل یک وزارت میدن و از تفرقه کاری هم جلوگیری میشه، چون قرآن میگه یک امتی مخصوص این کار باشن. پس یه جمعیت، جمعیت بزرگ که تو درون این جمعیت یک نهاد ملتئم در میاد کاری رو انجام میده و از تفرقه کاری هم جلوگیری میکنه. خب این در واقع یه دولت کوچیکه دیگه. حالا بعد ما این دولت کوچیک رو برای کارهای مختلف توسعه بدیم. به نظر ما از این آیه می شود استفاده کرد که باید همیشه یک جمعیتی ملتئم در درون جامعه باشن که کارها را انجام بدن. خب حالا یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر اگر باشه، بس که پیدا کنه، فقط وزارت امر معروف نیست، طبیعتا اجرای حدود، اقامه معروفه، امر به معروفه، جلوگیری از منکرات، پیشگیری از منکرات، اصلاح حال امت و جلوگیری از فساد حال امت و هاکذا، به نظر میرسه میشه استفاده کرد. ولی خب بازم میگم ما الان داریم هرچه هست میریزیم روی میز، ممکنه کسی بخواد به عنوان یک دلیل مستقل روشن بحث بکنه، جای مناقشاتی داره. خب ادامه بدید.
الان استرس استدلال بین آیه شریفه اون کلید واژه امت دیگه، که امت رو شما معنایی براش در نظر گرفته اید که با تکیه بر اون این مطلب رو میفرمایید، در حالی که مستندتون برای این معنای از امت فقط تفسیر المناره. یعنی از نظر فنی چطوری میشه اثبات کرد این ادعا رو با تکیه بر یک تفسیر رو مخصوصا سنی؟ حالا کار به سنی و شیعه قاعده داره،
حالا اول میکنی لغت شیعه و سنی دین نداره، اصلا دین نداره. و اون چی که حالا ایشون داره دیگرانم ردش ندارن. ما در صدد استسقا به اصطلاح چیز نبودیم که همه موارد رو جمع کنیم، و حتی یه آدرس من دادم، ببینید از خود قرآن داره در میاد، میگه یه امتی رو انتخاب کنید. اولا چرا نمیگه جماعت؟ خودش سواله. چرا نمیگه گروه مثلا، فرقتون؟ جای دیگه داره فرقتون. تعبیر امت جدا از المنار تو لغت هم نگاه کنید وجود داره، ما آدرس ندادیم. بله. اگر ای کاش اینو چیز میکردید و چی میگن شما خودتون تطور کامل میکردید. بله. خب ادامه بدید از نهج البلاغه.
در نهج البلاغه این جمله معروف منقول از حضرت امیر صلوات الله علیه هست که در جواب خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، فرمودن که حالا می بخشی که محل بحث ماست، لابد در الناس من امیر برن او فاجر، که اینجا نشون میده که حکومت ضرورت داره و باید یک حاکمی باشه که امور رو در جامعه اسلامی سامان بده.
و مثلا این یعمل فی امرته المؤمن و یستمت فی هم کافر، خب در واقع معنای وسیعش دیگه، یعنی هر کسی بهره مناسب خودش رو ببره. من فقط اینجا آقایون یه نکته رو بگم که تو کتاب نیست. معمولا این رفت بحثمون نداره ها، تو پرانتزه، کلمه تو حق یراد و بها باطل، اهل فضل اینجور معنا میکنن، کلام حقی که قائل ازش اراده باطل کرده، تو میشه دیگه یراد به ها باطل. دوست دارم اینو کمک من کنه، شما که وقت نداریم به ذهنمون میرسه عرضه میکنیم تا بعد کسی کار بکنه. معمولا ماده اراده میدونید وقتی میخواد به مراد متعلق بشه تعدیه بالمعنى الاعم با من میاد. ما تو فارسی میگیم به این مطلب اراده بهی، ولی عرب میگه اراده منو، اراده منو، اورید منو، یراد منها. من برام سوال بود چرا حضرت امیر میفرماین بها؟ اگر ما با رو به معنای همون بای سببیت معنا کنیم، یعنی کلمت و حق که یستفاد و بها باطل، اراده اراده میشه به اون باطل، یعنی دیگران اراده میکنن و ازش استفاده باطل میکنن. قهرن هر سر میخوان میگن حال اینجا که شاید موردم نداشته، اینجا خودشون هم اراده باطل میکردن، یا نه حضرت میخوان میگن از این کلام خوارج استفاده باطل میشه. لازم نیست خود گوینده قصد باطل کرده باشه. نمیدونم چقدر آشنا هستید با ادبیات، اینجور جاها رو میگن تضمین. معمولا ما تضمین رو تو ادبیات نمیخوریم مگر یه استادی بگه و شاگرد خودش بره کار بکنه. تضمین در یک فعلی اشراب یک معنایی میشه، بعد تو تعدیهش نشانش رو میارن. مثلا یرادو استفاده یستفاده میشه و بعد به قرینه با به جای من قرینش رو میارن. حالا این گفتم رفتی هم نداره به بحثمون. علی حال این وزان این کلام هم وزان کلمات گذشته است. و اما من ادامه بدم، در این پایان صفحه نوشتیم که ممکنه به حکومت برخی انبیا یا حکومت پیامبر یا ائمه هم استناد کرد. یک کسی بگه آقا دلیل مشروعیت حکومت کار خود انبیاست، اونا که تا وقتی توانستن تشکیل حکومت دادن. جناب سلیمان تشکیل حکومت میده، شاید برخی پیغمبران دیگه هم که بستیت داشتن، آن ما که نمیدونیم از 124 هزار پیغمبر 25 تا شما خبر داریم. خود پیامبرمون شون در مدینه تشکیل حکومت دادن. حضرت امیر حالا ولو به هر شکل بالاخره در کار غیر مشروع که قرار نمی گرفتن. امام حسن همینطور. و می دانیم اگر سایر ائمه هم زمینه داشتن مسلم تشکیل حکومت می دادن. حالا این دیگه باید یه وقتی کسی، حالا امروز دوستمون نیست، کجا رفته ایشون؟ بله خب خیره انشاءالله. یه کسی بگه مثلا این مال اصل غیر غیبته، این رو دیگه به نظرم باید از روح اینها استفاده کرد. ببینید یه کسی اینا رو کنار هم بیچینه بگه نه مثلا اسلام میخواد تا اصل حضور، اما اصل غیبت که میشه بگه تعطیل باشه. خب پیغمبران دیگه چیه؟ پیامبر خودمون چیه؟ ائمه چیه؟ اینم که در ذیل توجه کردید. و اما اونی که به نظر من تو ادله نقلی جای بحث و گفتگو داره، حدیث امام رضا علیه السلام. خب حدیث امام رضا رو ما کار به سندش دیالا تحقیق من کردم مراجعه میکنید. ما حدیث رو بنابر فرض اعتبارش میذاریم. خب حدیث رو شما میخواد بخونید صفحه 62 بله ببینیم چی ازش در میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفهمون که انا لا نجد فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لا بد لهم منه فی امر الدین و دنیا فلم یجز فی حکمت الحکیم ایت رو کل خلقه من ما یعلم انه لا بد لهم منه. فهمون که هیچ فرقه و ملتی تو طول تاریخ نبودن که مگر اینکه یک رئیس و یک سرپرستی داشتن در امر دین و دنیا شد. و خدای متعال که حکیمه جایز نیست براشون، جایز نیست برای خدا، البته به معنای این که شایسته نیست. خدای متعال خلق رو رها کنن در اون چیزی که میدونن حتما به اون احتیاج دارن، یعنی هیچ فرمایشی، هیچ رهنمودی نسبت به چیزی که در دین و دنیا حتما به اون محتاج هستن بیان نکنن برای خلق. بعد میفرماین که لابد لهم مه ولا قوام لهم الا به فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون فیعهم و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم و منها انه لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام. جامعه حضرت میفهمن که از اهمیت این وجود حاکم رو اشاره میکنن که این وجود حاکم باید بیان کردن که هم مربوط به امر دین هم دنیا، و الان میخوان مصادیقش رو بیان کنن که این
حاکم منجر به این میشه که قوام پیدا کنه در مقابل دشمنان، از اونها دفاع کنه و اون از حضور شما زکات و اموال عمومی و امثالهم رو بینشون تقسیم کنه و جلوی ظالم رو بگیره، در مقابل مظلوم دفاع کنه. و به طور کلی اگر یک امامی وجود نداشته باشه که این امام هم امین باشه، هم قیم باشه، هم حافظ باشه برای اونها، این نبود این امام، این والی، منجر به این میشه که اون ملت از بین برن و حتی دینشون هم از بین بره و سنت ها و احکام تغییر پیدا کنن. علاقلالن استدلال امام به اینه که وجود حاکم برای دین و دنیا در طول تاریخ ضروری بوده و خدای متعال هم جایز نبوده براشون، یعنی از شأن حکمت حکیم به دور است که نسبت به امری که هم برای دین و هم برای دنیا مؤثره سکوت کرده باشه و هیچ بیانی یا هیچ شرایط و ضوابطی رو بیان نکرده باشه. که این روایت علاوه بر این که ضرورت حکومت رو در جامعه برای ما بیان میکنه، بلکه حکومت دینی رو هم برای ما تبیین میکنه، به خاطر اینکه حضرت میفرمایند که اگر این حاکم نباشه دین هم تغییر پیدا میکنه و از بین میره. فلذا مطلوبی که مد نظر حضرت عالیه در کتاب که مشروعیت تشکیل حکومت در امر اسلامه برای ما با این روایت اثبات میشه.
فقط اینجا نکته ای که حتما توجه دارید، باز ارتباط این روایت با دولت‌های مدرن دیگه. شما بحثمون سر تشکیل دولت‌های محلی منطقه محدود نیست. بله، بگیم امام علیه السلام در اینجا اصل داشتن یک رئیس در جامعه که پذیرفتند، کار این امام رو هم بیان کردن، متعلق کار رو هم بیان کردن، فی امر دین و دنیا. خیلی مطلبه، یعنی امیر برای امر دین فقط نیست یا برای دنیا نیست، هم برای امارت بر دنیای مردم و دین مردم. بعد بیان بعدی این امر دین و دنیا رو باز میکنه دیگه. بله، اون چه که قوام مردم بهش هست، بعد با فای تفسیریه فیقاتلون تفسیر میکنن، ما لا بد لهم ولا قوام لهم الا به، که دفع دشمنان، بله، تقسیم بهره های مالی اونها، فی بیت المال، منابع، انفال، جمع کردن مردم از پراکندگی، دادرسی عادلانه، قوه قضاییه، یمنع ظالمهم من مظلومهم. و فراز بعدی صفات امام: امامن، قیمن، امینن، حافظن، مستودعن. نتیجم اینه دیگه که اگر اینجور نباشه کذا و کذا. خیلی حدیث گرانمایه و نفیسیه. فقط تکرار میکنم ارتباطش با دولت مدر، اینو دیگه ببینید از این حدیث که ما نمیخوام در بیاریم، اینو باید توجه داشته باشید که اگر ما فردا روزی مثلا مرزها رو پذیرفتیم، مرزهای ملی، مرزهای جغرافیایی رو پذیرفتیم، خب طبیعتا تو اون منطقه، تو اون، چون از اون برم نمیتونیم بگیم مثلا مثل ایران ما هر شهری یواش یواش بیم بگیم هر محله‌ای تو هر شهری که نمیشه، اینا دیگه از چیزاییست که از این حدیث استفاده نمیشه. از این حدیث استفاده میشه که مردم نیاز به یک دولت دارن، به یک امام دارن. مسلم امام به تنهایی هم که نمیتونه یقاتلون بهی عدو و هم فلان فلان، نیرو میخواد. خب نیرو که بخواد، وزارتخونه میخواد، اداره میخواد. اینا رو از این حدیث در میاریم. اما حالا تشکیل دولت واحد مدر، اینا دیگه باید از بحثای اطراف جمع و جور کرد. من فکر کنم دوستان ما نخواسته باشیم، متعصبانه که قطعا برخورد نکردیم، از این مجموعه حالا انتظار میره دوستانم یه مقدار کار بکنن. شما ادامه نیست که تتبع جانانه ای انجام دادیم، چون بحث ما متوقف هم نبود بر تتبع جانانه. از این مجموعه ادله می شود استفاده مشروعیت کرد، منتها در حد اقتضا. اینم حواستون باشه، یعنی ما تا ادله مانعین رو جواب ندیم از اینا نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. اینا اقتضاست، منتها اقتضایی که اگر مانع جلوش نگیره اثر میذاره. لذا باید خودمون رو منتقل کنیم به صفحه 65 اگر دارید، ادله نفی مشروعیت. همینطور که کتابم پیش رفته، ابتدا ادله عقلی رو یا دلیل عقلی رو بررسی کردیم. اگرم سوال کنید چرا دلیل عقلی زودتر آمده، چون ادله نقلمون خیلی مفصله و بار اصلی هم اونجاست، اون استخونهای زخمی که از قبل از انقلاب، یعنی از وقتی همون ایام سالهای 42 که نهضت مرحوم امام خمینی شروع شد، از همون جای این استخونهای زخم بوده و هنوزم هست. هنوزم خود من زیاد به مراجعه میشه که گاهی جوانهایی مثل شما سوال دارن. خب میخواد ادله عقلی رو بررسی کنیم، اشکال دلیل، اشکال بر اشکال، تا ببینیم چی میشه. آقا سید بزرگ جواب شما.
خیلی سریع بوده.
چی؟ امام رضا؟ بلندتر صحبت کنید.
خیلی سریع گذشته.
من چیز خاصی نداشتم. حالا شما
نخواستم هم در سند و هم در بررسی سندش برمونده یعنی مبنایی هم هست، خیلی نمیشه تعمل داشتیم، یعنی خیلی نکنم
رو بررسی سند. من این انتظار رو دارم، ولی میدونید ما یه مبنایی داریم در بحثای فقهمون که رو روایات، مگر یه وقت خیلی لازم بشه، و الا روایاتی مثل این روایت ما بررسی سندشو لازم نمیدونیم. تو مبنای رجالیمون اینطوریه، من دیگه اینجا متعرض نشدم.
یعنی به چه جهتی لازم نمیدونیم؟
روایات گاهی وقتا هست، یعنی اگر شما از طریق وثوق به محتوا برسید به اون، دیگه نمیخواد بررسی سندی کنه. چنانچه اگر روایات تو یک نظامی قرار بگیره که مشابه هم داره یا مطابق با ادراک عقل با مقاصد، اینها ما بررسی نمی کنیم. دو تا مبناست دیگه، یه مبنا که خبر ثقه رو قبول داره، ان فلان طبیعتا بیشتر کار می کنه. یه مبنا ما میگیم مکتب وثوق، تو این روش شناسی جدید من نوشتم مکتب وثوق، مکتب سند دیگه، توضیحاتش کجاست. خب
دلالت هم مثلا خود امامزا علیه السلام برای این بیان رو برای اثبات اطاعت از اولوالامر، مثلا اولوالامر هم چه خوب ارادهش خود معصومین علیه السلام هستن، یعنی خود حضرت از این بیان نتیجه میگیرن حکومت معصوم را از این بیان، چون اولوالامر رو مجرد اینکه بفهمید اهم معنی اهم اراده شده. ولی حالا اونی که ما فهمیدیم که چون در جواب اون شخصی که فینقال قائلون و لمز لول الامر و امر به طاعتهم، از اونجا دلیل علیه کسی را یکی یکی اینجوری مگه که مثلا بگیم که حالا بیان، یعنی اگه اینجوری هست و مراد از اون الان معصومه، نیاز به تکمیل داره که بگیم مثلا تعبیلش عامه.
بله. خب خدا خیرتون بده، سوال خوبی کردید، یعنی باعث شد که من یه توضیح بدم. ببینید راجع به بحث اولوالامر، خب در طول تاریخ اهل تسنن اولوالامر رو به هر کسی که زمام و دست میگیره، یعنی زمامدار، فارسی اولوالامر میشه زمامدار. بر همین اساسم هر که زمامدار میشد بیعت با او رو لازم میدونستن، بعد از بیعت هم که دیگه اطاعتش رو واجب میدونستن. منتها شیعه در طول تاریخ رو این تفسیر و توسعه گپ داشت. اینا میگفتن آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم شامل هر زمامداری نمیشه، بلکه نه شامل هر زمامداری نمیشه، شامل غیر معصوم نمیشه. حتی معصوم هم نه هر معصومی، ممکنه یک کسی معصوم باشه، اونی که منسوب باشه از اهل بیت، از طرف خداوند. ولذا میگفتن مصداق منحصر به فرد اولوالامر 12 امام. این سیر تاریخی
روایت
هم داریم، بله روایت هم داریم که تفسیر کنیم. من نمیدونم اولین بار کی روی این نکته مناقشه کرد، ولی میدونم صاحب جواهر مناقشه داره. صاحب جواهر قبول نداره که اولوالامر منحصر به 12 امام باشه، ولو قبول داره که شاه فرد اینها 12 امام علیه السلام هستن. اگر خواستیدم ببینید حالا یا کلید واژه رو بزنید شاید پیدا کنید از جواهر، نباشه من تو فقه و مصلحت دارم کلام ایشون آورده. دیگه میدونید بعد انقلابم خوششون میومد، حالا عکسی از آقای خمینی یا رهبری میزنن زیرشم نوستن عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم. اگرم اشکال میکردیم گفتم شما دیگه فقیه تر از صاحب جواهر دارید، و صاحب جواهر فرموده دیگه. خب این راجع به این قضیه، اگه میخواد حواستون پرت میکنه ولش کنید، چون بحث قشنگی شد من تمامش بکنم. ما در کتاب فقه و مصلحت، من به این بحث پرداختم مفصل، حاصل نگاه کنید، ما به شدت مخالفت کردیم با اندیشه توسعه و اونجا گفتیم روایاتی که میگه اولوالامر مثال نیست، جری و تطبیق نیست، به قول آقایان مفسرین انحصاره. و اون استدلالی که شیعه در طول تاریخ میکرد که اولوالامر کسی اطاعت مطلق داره که معصوم باشه و معصوم هم 12 امام هم، این حرف تمیزیه و ما نباید این سلاح رو از دست شیعه بگیریم. حواستون باشه ما تو سر، حالا سر علمی میگم، نمیخوام دعوا را بیندازیم، ما طول تاریخ با اهل تسنن دعوا کردیم، حالا یه دفعه مبنامون رو پس بگیریم. و من اونجا استدلال صاحب جواهر رو با جوابش آوردم. پس اون عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم معلوم باشه. این پس موضع ما که من گفتم خدا خیرتون بده، چون باعث شد که من اون حرفا رو اونجا بزنم. اما معناش این نیست که ما از این روایت استفاده توسعه نکنیم. درست بیان امام قبلش برای اطاعت از اولوالامر و رو مبنای ما درست اولوالامر اون 12 امامن که در زمان امام رضا خود ایشون بودن، اما این معناش این نیست که ما کلام امام رو هم منحصر به اونجا بکنیم. ببینید لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من المله، این که اصلا بحث اسلام و غیر اسلام و اصل غیبت و اصل حضور نداره. الا بقو آشو اصلا بیان بیان عامه. رئیس میخوان فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، این لم یجز که مال اصل حضور نیست. بله به درد امام برای اصل حضور میخوره اما انحصار نداره، یه همینطور میاد جلو. یعنی حتی نمیخوام من بگم که از منات کلام امام استفاده کنیم، از خود سیاق کلام امام استفاده میکنیم. پس میخواد سیاق بگید که بهتره، مناتم که یه نوبت بهش نمیرسه. پس از این جهته، وگرنه اگر اعتقاد ما رو بخواید، ما نسبت به اون آیه کریمه معتقدیم 12 و من اینا رو نوشتم همه رو در فقه و مصلحت. عدم وجدان امام عدم وجوده و شکی نیست، یعنی امام نمیخوان بگن شاید هم امتایی بودن ما نه
ولی خب قطعا نیست نداشته باشه، پس باید خدا یعنی ما این استدلال رو سرسامون
بلیزا بعدش میان میگن باید حکمت حکیم رو مطرح میکنن. یعنی
چون امام میفرماید اینجا مثلا و میدونیم عدم وجدان امام یعنی بعدا وجوده یا نه
نه
یک این بیان تعبدی نیست که میخواد طرف رو بانه کنه.
ولذا طرف مقابل نمیتونه بگه، اگر بگه شرعیش رو قطع میکنه که بگه آقا شما ندیدید، ولی نه شاید امتهای بودن بقو آشو بدون رئیس و بدون فلان خود نمیپذیرن. کار به گویندن که امام رضا باشن نداریم، حالا امام رضا که جای خود دارن دیگه. علای حال فکر کنم به این جزئیات عبور کنیم، مطلب مطلب تمامی. خب بنابود شما ادله
شفت یه سری آیات هم هست برای شرط فقاهت اون استدار شده
چی؟
برای شرط فقاهت حاکم اسلامی به اون استدلال شده سه آیات، مثل اون آیه که در مورد جالوت که زاده و مستدن فعل جاسم، مثل اون آیه که میگه افمن یهدی الالحق احقای لطه و
افمن یهدی الالحق احقا ان یتبع اما امن لا یهدی.
اینا حالا استدلال شده برای شرط فقاهت حاکم اسلامی، از اینا نمیشه برای اصل مشروعیت استفاده کرد؟
ببینید من رد نمی کنم چون قرار شد بیزیم وسط دیگه، اما دیگه بستگی به توان خود باحث هم داره. مثلا افمن یهدی الالحق، حالا این یه دونه شو روش به صلاح زوم کنیم وایسیم، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدیه، درسته؟
الا
ان یهدا. خب این داره شرط رهبر رو میگه، درست؟ شرط امام، شرط پیغمبر، کسی که خب یهدی الالحق، تا کسی که باید دستشو بگیرن کوره. حالا این بگیم پس دلالت میکنه، بله این دلالت میکنه که رهبر باید این طور باشه. مثلا اینجوری بگیم، حالا من دارم فکر میکنم شما کمک کنید، بگیم که دلالت هم میکنه که جامعه هادی میخواد.
درست اینجوری میگه، میگه اگه هادی و ناس باشه باید اینجوری باشه،
اما اینو بیاریم به تشکیل حکومت بر اساس شریعت. نه این آیه یک اصل انسانی رو میگه، میدونی که این اسلامی هم نیست، یعنی یه مطلبی که انسان هم درک میکنه. ولی من بهتون بگم اگر کسی فرصت بذاره، یه دفعه اینه ما پایان ناممون این بود، همین رو باید میداشه عدله مشروع، یعنی مشروعیت بر اساس عدله نقلی همین. خود این یه پایان نامه است، خود این یه مقاله خیلی خوبیه، مقاله چاق، یه رساله است، فقط چیز دیگه هم نره که پخش بشه و نتونه جمع بکنه. خیلی خوبه. اما حالا یک کتاب درس بوده این ما نوشته چند جلسه، الان هم برای شما برسه دیگه. یعنی ما بنا نیست که اگر یک آیه مثلا روایتی اضافه کنیم بناست تغییری تو بحثمون ایجاد بشه. مثلا اگر کسی کتاب آقای منتظری رو، دراسات ایشون رو که عدله مشروعیت داره، البته من حتما دیدم نگاه کردم، ولی مو به مو خط به خط نه، به قول عربه این روز حرفیان ندیدم. به هر حال از حالا دیگه خب میخواد عدله نقلی رو، عقلی مخالف رو. این بحث مهمیست دوستان، چون امروزه مخصوصا بعد از یه سری مثلا برخی ناکامی ها، برخی از نکاتی که در جمهوری اسلامی رخ داده، اینو مخصوصا بعضی از محفل های غیر رسمی یا بعضی از آقایان نجف اینو زیاد مطرح میکنن، و من به نظرم اگر اینو کمک کنید به ما خوبه، تو فرمایشات استاد سعید حکیم یه جای من دیدم که ایشون به همین دلیل توسط میکنه که مثلا تشکیل حکومت نه. خب حالا استاد سعید حکیم بالاخره یه فقیه است که یعتنا به حرفی کلامی و چیز. حالا بفرمایید.
بله، استاد این تویه که میگن که حکومت ها رو که نگاه میکنیم معمولا یه سری ناتوانی های در درونشون هست، تبعیض هست، ظلم هست، که اینا باعث نارضایتی میشه. حالا اگه حکومت ما دینی باشه، این نارضایتی ها که به تبع همه حکومت ها هست، توی اون حکومت هم هست، و این نارضایتی منصوب به دین میشه. وقتی که نارضایتی منصوب به دین شد، این باعث بدبینی نسبت به دین میشه، و بدبینی مانع میشه از این که اون اهدافی که شارع داشت از تشکیل حکومت به ثمر برسه. لذا این منافات داره با اون اهداف شارع، و در نتیجه در عصر غیبت باید بگیم که تشکیل حکومت جایز نیست.
خب حالا اینو من بذارید کاملش بکنم، که اگه حالا بود اینم اضافه میکردیم. ببینید گاهی وقتا بعضی دلیل عقلی رو نبود نیرو میارن، یعنی میگن در هیچ زمانی ما به اندازه کافی نیروی توانمند نداریم، دیگه بعد ادامه میدن که خب یه عده میان سر کار و نیرو هم تربیت نشده، خراب میکنه. من یه مصاحبه داشتم یکی دو سال پیش، یکی از خبرگزاری ها بود، نه کدام خبرگزاری بود، گفتم متاسفانه انقلاب زود پیروز شد. خب معمولا این نمیگن دیگه، متاسفانه زود پیروز شد، تناقض چرا مثلا باز بیشتر کشته بشن. بعد توضیح دادم، گفتم واقعا رهبران انقلاب خودشون میگن، خب حالا شما ها که سنتون اختزا نمی کنید، ولی ما سنمون اختزا میکرد و در صحنه بودیم، اصلا هیچ که باور نمی کرد، ولذا واقعا نیرو نداشتن. یعنی میدونید معمولا احزاب وقتی میخوان سر کار بیان، هی نیرو تربیت میکنن، به طوری که حتی برای معاونان، مدیر کلان هم نیرو در نظر میگیرن، در حالی که رهبران ایران من فکر کنم تا چند روز قبلش حتی برای نخست وزیری هم اصلا چی بناس بشه، رئیس جمهور، نخست وزیر، چی هیچ، همش ابهام بود. ولذا خب اوائل دادن مرحوم امام به شدت مخالف، خود این ببینید فراز و نشیب ها رو کار مدن روحانیون مخالف بود، بعد کار دست آقایان دیگه افتاد، بعد نتونستن اونا کار بکنن، دو دفعه روحانیون اومدن سر کار، علی حال اینا میگن ما نیرو نداریم. یه جمله هم نمیدونم شنیدید یا نه، از آقای بروجردی نقل میکنه، حالا این ممکنه شوخی باشه ولی پشتش حظی از جد داره که ایشون گفته بودن خب شما با این اوضاع با این نفوذ که شاه به فوت شما ینتفی، خب چرا مثلا کاری نمی کنید، دستوری نمیدید؟ ایشون فرموده بود، حالا صدا ضعف میشه، حال مشهوره، فرموده بود که من کارو بدم دست حاج احمد. حاج احمد یک کسی بوده تو دستگاه ایشون، چای درست میکرده، چای میداده، کار جزئی میکرده. خب یعنی من نیرو ندارم، حالا ساخته باشن به نام ایشون یا واقعا گفته باشه، یک مطلبی است که این تفکر آقایون وجود داره و اینو با توی بیان علمی درش بیاریم و اگرم برمیخوام جواب بدیم علمیاً جواب بدیم. و هر حال این بحثه که وقتی نیرو نبود نارضایتی به وجود میاد، وقتی نارضایتی به وجود اومد مردم جدا نمی کنن کار مسئولان از دین و خب این مسائل پیش میاد. حالا دوستان اگر این بحث ها مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش هم در حد حدس و گمان بود، باید بگیم متاسفانه امروزه تا حد زیادی به وقوع پیوسته، یه سری نارضایتی ها وجود داره و اینا به حساب دین هم گذاشته شده و باورها هم زیر سوال رفته.
این ناظر به زمان معصوم هم هست دیگه، استدلال ناظر به اصل غیبت که نیتونیم تو زمان معصوم دقیقا تک تک این اتفاقات افتاده.
خب حالا ما اشکال شد بذاری مالی مرده رو بشونیم،
همین میخوام اشکال رو بگیم که اشکال وسیعه.
میدونم میخواد از اون طرف معصومین رفتن یا نرفتن،
این میشه رد اشکال.
یعنی شما میخواد بگیم معصومین رفتن طرف حکومت یا نرفتن؟
نه رفتن طرف با وجود این که این مشکل پیش اومد رسول الله،
خیلی هاشون هم نرفتن،
قدرتش
اونا امام صادق که میتونستن وارد بشن چرا نشدن؟ میدونید چقدر فشار سر امام بود؟ امام هم از لایه بن الحسن اصلا دست کردن تو چش امام بیادب ها و گفتن شما حسادت داری، از لایه بن الحسن، از لایه جوانای کوفه زید، زیدیه، یحیی بن زید، زید بن علی، از ناحیه افراطیون شیعه مثل محل بن خنیس، از طرف خراسان که امام نامه مسلم رو چه بود ابو مسلم رو انداختن تو آتش اصلا نخوندن و همینطور حالا ولی نرفتن طرف تشکیل حکومت. حالا زمان مثلا امام باقر، امام سجاد، خب اونا یه حرفی، یا استنکافی که امام رضا دارند، رضا برخی میخوان بگن که شما مثل مثلا رفتار پیامبر رو در مدینه اونم ببینید، من الان گفتم تشکیل حکومت دادند ولی یک اداره بسیط جامعه مدنی بود. بله جنگ دست پیغمبر بود، صلح دست پیغمبر بود، زکات مثلا حالا اگر زکات نازل شده بود و جمع میکردن حالا باید ببینیم، بله خیلی محدود بود
شغلات حکومت موقع هم بودنش بوده.
خب بله بالاخره
محیطش هم یک کوچیک نبوده، دائم اون به گسترش بوده، ولی مدینه بود، مکه، شهرهای اطراف، دولت کوچیک نمیتونیم بگیم احمد پیامبر،
ولی به هر صورت هیچ نارضایتی درست نشد.
اتفاقا چرا این هم نارضایت شد؟ اون زمان خالد ابن ولید و اینا رفتن یه روستایی رو کلن قتل عام کردن و کلی نارضایتی شد، یا خیلی از اصحاب پیامبر
قتل عام نکردن زمان پیغمبر؟ که زن ابوبکر
نه، هم زمان پیامبر،
زمان پیامبر نه، آماده شدن برای من الان اینجوری بله خبر رو آورد، مسلمان ها خواستن وارد بشن، آیه نازل شد انتصیب و قومن به جهالتن انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، و اونجا خالد جنایت نکرد، البته معلوم نیست خالد بوده، احتمال اینه که کس دیگه بوده، اون ولید ابن عقبه بود، کی بود؟ اون جنایتی که کرد خالد بعد از زمان پیامبر در حمله به منطقه مالک ابن نویره که جنایت کرد و مالک رو کشت و با زنش هم بستر شد و بقیه‌ام به اسارت آورد. اونجام که حضرت امیر اعتراض کردن، خب بله اونام که حکومت که تایید حضرت نبود،
خود حکومت حضرت امیر هم یه این اشکال وارد نبود چون خیلی گسترش پیدا کرده بود، یعنی یه حکومت محلی نبود زمان حضرت امیر، و همین نارضایتی ها بود از طرفی باعث ایجاد انگیزه در دشمنان مثل معاویه شده بود که چرا تبلیغات از حضرت امیر میکرده، و از اون طرف هم نارضایت هایی بود، بیشتر عمر حکومت حضرت به جنگ گذشت.
ببینید آیا این بخشی از مردم رو از دین فاصله داد؟ اینجوری بگیم
دین عمری مثلا میخواستن، گفتن حالا که علی اومد و روی کار این همه مشکلات ایجاد شده، چه بهتر که همون همسال مروان و معاویه و اینا
سرایت بشگیل نکرد،
حق دنبال حق نبودن مردم.
نه نگید که دین عمری میخواستن، علی رو نمیخواستن، اونا رو بعضی از سنت های شیخین حساس بودن. میدونید که حضرت امیر رفتار عثمان رو زدن زیرش، یعنی تونستن درگیر بشن، ولی حضرت با سن بدعت های شیخین نتونست مبارزه کنه، لذا صلات ترافی باقی مان، متعه به حرمت خودش، متعه به معنی عقد موقت یا متعتون حج به حال خودش ماند. حالا اگر چیزای دیگه هم الان تو ذهنت مثلا بله، یا هم اذان ثالث چی بود، اونا چیزیه که بود سنت شیخینه، حالا اذان ثالث نظام عثمان آورد، اینا بود. اما نارضایتی در از خود حضرت امیر یا از دین نبود، اینا میگن نه اینا به حساب دین گذاشته میشه. شما اگر بگید بله پیامبر تشکیل حکومت دادن، بخشی از مردم ناراضی شدن، خب حالا ناراضی از پیغمبر شدن مهم نیست، ناراضی از دین شدن، یا زمان امیر همینطور نارضایتی از دین آمد، وقت این دلیل نه که زمین بخوره، حالا باید براش فکری کرد آیا اینطور بود؟ نمیدونم این بیانیه که من دادم بعد از اون صحبت آقای عالی جریان هستید که
بایی رفیعی بکنم اول
اولش که
با مصاحبه آقای نصیری
بود، بعد استمد خاتمی در مشهد بود، بعدم این آقای دیگه آخرش عالی بود، انشالله آخرش باشه. یه تفاوتی که هست ببینید اینه که این آقا توجه نمی کنن، اینا در جمهوری اسلامی وقتی یه فساد دیده میشه به حساب جمهوری اسلامی گذاشته میشه، حالا به حسابش باید بذارن نباید بذارن من کار ندارم، یعنی میگن حکومتی که اختلاس شوش هست، دزدی هست، تبعیض هست، عدم شایسته سالاری هست، اما زمان هست همه هیچ وقت این وجود این فسادها رو به حساب علی نمیگذاشتن، یعنی میگفتن خود امیرمون داره مبارزه میکنه. یعنی دو تا
تفاوت خوارج مثلا میگفتن تمام فتنه‌های جهان اسلام زیر سر سه نفر و رفتن بکشن.
حالا اینو ببینید خدا خیرتون بده، سوال خوبیه، اما آیا این یک گفتمان درست کرده بود؟ یعنی تو کف خیابون بود اینها، تو کف خیابون بود،
خوارج کم نبودن، بخش بعد چه افرادی خیلی‌ها رو به شک انداختن از اون طرف.
حالا اینا گفت بله که یعنی آخه نمیبینید بعضی آخه به شکم میاندازن، ولی خود شخصیت مولا زیر سوال نمیره، ولی من دارم روی چیز تاکید میکنم غیر از شخصیت، من رو دین دارم تاکید میکنم، دقت میکنید یا نه؟ هفته داریم بحث میکنیم، منم که دارم میگم نمیخوام بگم، میخوام بگم این دلیل باید بیشتر بهش برسیم. این صفحه 67 آقایون با دقت مطالعه کنید، چون نکته ای توش هست، دو سه تا نکته اصولی توشه، حالا هفته آینده بولدش میکنیم به قول شما جوونا، این صفحه 67 صفحه پربحثی خواهد بود که جواب این دلیل باشه. اما حال من دارم با شما بحث میکنم، فکرم نکنید من الزاماً مخالفم، میخوام بینم این همچه تلاشایی بکنیم. یعنی شما میخواد بگید این تهش اینه، این دلیل منقوضان، چون این اشکال به حکومت معصوم هم پیش
نزد متشرعه این دلیل،
لیکن زمان معصوم حکومت تشکیل شد. یعنی حرف شما میدونی چیه؟ نم خودتون هم توجه دارید، قیاس اقترانیه، قیاس استثنائیه، که این دلیل اگر درست باشه زمان معصوم هم جاریه، لیکن زمان معصوم ما حکومت داشتیم، پس معلومه این دلیل نمیتونه باشه،
نه خب اصل حکومت رو
اصل حکومت بکنه. ولی خب اگر واقعا ثابت بشه، جواب من به بسته اشکال اینه که همین که گفتم، ما تو هیچ کم از اون حکومت ها جور نبود که اصل دین بدبینی بیاره. اینا میگن مردم به دین بدبینی میشن. بله ممکنه بعضی ها گمراه هم شدن، اما حالا این گمراهی چقدر باعثش، مثلا خیلی ها معاویه بردشون، اما خب حالا عواملی داشت. آیا به خاطر تشکیل حکومت نبوی یا علوی یا مجتبوی، امام مجتبی علیه السلام، بخشی از مردم به دین بدبین شدن؟ این اینه، میگه این عدم رضایت به بدبینی نسبت به دین می آمد، حتی نداره رهبران دینی. خود بس بذاریم تا انشاءالله هفته آینده بیشتر بهش رسیدگی کنیم. اگر تمامه خاموش. الحمدلله رب العالمین.